فرهنگ
سند سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام سکوی آموزشی پژوهشی و تربیتی ملی کشور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس جمهور بررسی شد.
تمدید پویش کتاب خوب با محوریت کتاب سلیمانی عزیز تا 13 دی
و تخفیف 30% پست برای ارسال محصولات صنایع دستی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من آقا بیگی به آگاهی می رسانیم.
در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست آقای روحانی رئیس جمهور سند سیاست‌ها و برنامه‌های اقدام سکوی آموزشی، پژوهشی و تربیتی ملی کشور بررسی شد. در این جلسه اعضای شورا با تاکید بر ضرورت تمرکز بر حوزه آموزش و پژوهش در فضای مجازی با توجه به شیوع جهانی کرونا، دیدگاه‌های خود را در خصوص ویژگی‌های لازم این سند ارائه کردند.
رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با دبیر کل و اعضای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بر اهمیت تشکیل مرکز مطالعات شیعه و سنی تأکید کرد. آقای علی عسکری گفت
تمدن سازی جدید در اینجا وقوع خواهد یافت، به دلیل اسلام، به دلیل تراوتی که در اینجا وجود داره، به دلیل حدوث انقلاب اسلامی و دلایل دیگر و استعداد این سرزمین‌های اسلامی و تمام تلاششون اینه که این قدرت در این منطقه شکل نگیره. به اختلاف فکر میکنن، نه اختلاف معمولی، اختلاف خونبار. معتقدن که باید ما اختلاف خونبار مناطق اسلامی ایجاد کنیم که هم اینها با هم دیگه هرگز به وحدت نرسن و هم این که اسلام رو متهم کنیم.
شرکت در دومین دوره پویش کتاب خوب تا 13 دی تمدید شد. این پویش با محوریت کتاب سلیمانی عزیز شامل خاطراتی از شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به همت انتشارات حماسه یاران برگزار می شود. علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می توانند به پایگاه اینترنتی حماسه یاران .ir مراجعه و پس از مطالعه کتاب سلیمانی عزیز در بازه زمانی تعیین شده به بخش سوالات مسابقه مراجعه و با ثبت مشخصات فردی و همچنین کد ملی خود به سوالاتی که به صورت 4 گزینه‌ای طراحی شده است پاسخ دهند. علاقه‌مندانی که می‌خواهند فقط به شکل پیامکی در پویش شرکت کنند، باید برای تهیه کتاب و شرکت در مسابقه عدد 5 را به سامانه 3019-17-17 ارسال کنند تا پس از ثبت سفارش تلفنی پرسشنامه همراه با کتاب برای آنها ارسال شود.
53 عنوان کتاب ویژه دانش آموزان پیش دبستانی و دوره ابتدایی کم توان ذهنی و چند معلولیتی تعریف شده است. معاون وزیر آموزش و پرورش گفت علاوه بر تعریف این کتاب ها 57 عنوان کتاب آموزشی نیز برای دانش آموزان چند معلولیتی مناسب سازی شده است. آقای حسینی افزود برای والدین کودکان کم توان ذهنی و چند معلولیتی در گروه سنی تا 4 سال نیز چند عنوان محتوای آموزشی مناسب با شرح احوال آنها تعلیف شده است. وی تصریح کرد تعلیف 22 عنوان کتاب راهنمای معلم برای استفاده معلمان دانش آموزان چند معلولیتی و کم توان ذهنی، طراحی و تولید 21 کیت آموزشی و 2 درسافزار آموزشی از دیگر فعالیت های انجام شده در این حوزه است. به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش، بر اساس آمار جذب نو آموزان کم توان ذهنی دوره آمادگی نیز در 10 سال اخیر 156% افزایش داشته است.
اما ورود بی مقدمه دانش آموزان و والدین به فضای آموزش مجازی برخی حاشیه ها را به همراه داشته است. در هفته های اخیر تصاویری از دانش آموزان و برخورد والدین با آنها در فضای مجازی پخش شده که نشان می دهد در کنار این آموزش های مجازی آگاهی بخشی بیشتری باید به والدین و معلمان صورت می گرفته. همکارم خانم بلندیان گزارش می دهد.
دیگه خبری از هیاهو و شیطنت‌های کلاس درس نیست. این روزها دیگه دانش آموزا موندن و یه مانیتور روشن و کشاکشی که قراره به علم‌اندوزی منجر بشه. همونقدر که دانش آموزا و خانواده ها آسی شدن و دنبال یه معبر فرار هستن، معلمام از این شکایت دارن که آموزش مجازی چند برابر کلاس از اونها انرژی میگیره و باز هم خانواده ها ناراضی ان.
اگه بگه من نمیخوام بخونم، میگه خب میخواد بخونه دیگه. میگه مثلا خانم بره، معلمش بره یه کاری بکنه که این بچه من بخونه.
حالا که گوشی و تبلت جای کتابو گرفته و از مادرها انتظار میره نقش معلمو ایفا کنن و در شرایطی که دلهره حفظ سلامت خانواده در کرونا در کنار دشواری‌های اقتصادی و فشارهای روانی حاصل از نبود تعاملات اجتماعی و خانوادگی مزید بر علت شده، کنترل هیجانات در خانواده‌ها تبدیل به سخت‌ترین کار دنیا شده. اون هم به قول آقای خلیلی، کارشناس آموزشی، مخصوصاً برای خانواده‌هایی که هیچ آموزشی برای مواجهه با چنین شرایطی ندیدن.
تقریباً هیچ برنامه‌ای برای آموزش خانواده‌ها به صورت مدون و ساختارمند واقعاً وجود نداره. چه شکلی با بچه‌ها کار بکنه و چه کاری رو انجام بده؟
احساس وظیفه شناسی و حس نظارت و کنترلگری شدید مبتلا به این دست خانواده‌هایی که کم کم کارشون به درگیری لفظی و ضرب و شتم فیزیکی کشیده شده. خانم دکتر افضلی، روانشناس کودک:
والدین وقتی نقشی بهشون محول میشه، سعی میکنن که بهترین نحو ممکن اون کارو انجام بدن و همینجا میشه که میان مسئولیت کل کارو به عهده میگیرن. متاسفانه نقش مداخله‌گری والدین توی این آموزش خیلی زیاد شده.
ولی آیا این حد از کمالگرایی از طرف خانواده و این مقدار ابهام و سردرگمی از دانش آموزا طبیعیه؟
این مدل سیستم آموزشی نوع برای بچه‌ها جدیده و بچه‌ها هیچ تجربه‌ای توش ندارن. عملاً ممکنه که ما اشتباهات خیلی زیادی از اونها ببینیم. مثلا یه گیجی، ابهام، یه چیزی که واقعاً براشون نوع جدیده، برای خود ما هم همینه. این باعث میشه که خیلی نتونن اون کار کرده مطلوبشون رو نشون بدن و نیاز به زمان دارن. این زمان رو کنار این زمان بشی نیاز دارن به حمایت‌های غیر مستقیم و غیر افراطی والدین.
و این بچه‌هایی که هر روز به جای خنده و بازی کودکانه با همسن و سالاشون زیر فشار و استراب تدریس با چاشنی تحقیر قرار میگیرن، چه سرنوشتی منتظرشونه؟
پس توضیحات دارم فیلم زد میگیرم آدم با میگیرم گفتم در جریان هوا.
خانم دکتر افضلی:
علاوه بر مشکلات رفتاری که تو بچه ایجاد میشه که شامل پرخاشگری، استراب، افسردگیه، یه سری مشکلات توی تحصیل ایجاد میشه که بی‌علاقگی به تحصیل، حتی تو سنای بالاتر ترک تحصیله. بچه‌ها باید تو جریان آموزش خود مختاری بکنن، یعنی احساس بکنن منم که شاگرد این کلاسم و مسئولیت به عهده دارم، نه مامان و بابا.
از گذشته‌های دور، ارتباط عاطفی و تعامل با معلم مهمترین عامل ایجاد انگیزه در دانش آموزا برای پیگیری درسی و انجام تکالیف بوده، عاملی که در این روزها جای خالیش بسیار زیاد احساس میشه و در این ابتدای جاده تحصیل خانواده‌هایی موندن درمانده از ادامه این مسیر پرفراز و نشیب. معلما که مسئولیتشون همیشه با شغل دوم انبیا قیاس شده، چطور میتونن این کشتی رو به مقصد برسونن؟ اونطور که خانم دکتر حمیدی، استاد دانشگاه و کارشناس تربیت دبیر، میگن این وظیفه رو معلمای مناطق جنگ زده به خوبی از پسش بر اومدن و حتی بابتش نوبل گرفتن.
به جای اینکه به آموزش مستقیم معلم وابسته باشه، در قالب کار عملی و در قالب ارتباط گرم با خانواده، در قالب داستان و بازی و مبتنی بر ریسرچ بیس اینترنت که بچه‌ها الان خیلی خوب بلدن، یه کاری کنن که اون حالت خشکی آموزش از بین بره و بچه‌ها بیشتر لذت ببرن از اینکه کنار هم دارن اصلا چیز یاد میگیرن.
از سوی دیگه در کنار آموزش کنترل هیجانات مختص خانواده ها، والدین باید نه تنها برای شرایط فعلی بلکه برای همیشه یاد بگیرن که مهمترین نقششون آموزش مسئولیت پذیری و تربیت فرزندان شاد و خلاقه و اون به دست نمیاد مگر با تفویض وظایف بچه‌ها به خودشون. خانم دکتر افضلی:
حتماً والدین هر کاری که خود کودک میتونه انجام بده رو لطفاً به خودش بسپارن، چون اگه کاری رو کودک میتونه انجام بده ما سعی کنیم حمایت افراطی براش داشته باشیم، داریم غیر مستقیم بهش میگیم که تو آدم ناتوانی هستی، به من نیاز داری، و این باعث میشه که اون کودک هیچ وقت به توانمندی خودش ایمان پیدا نکنه.
اینو بدونیم که قطعاً سلامت روان کودکانمون بسیار مهمتر از دروس سال تحصیلیه که امروز فرا میگیرن و فردا روزی به فراموشی میسپارن. برای انتخاب مسیر درست رشد فرزند باید در راهی قدم بگذاریم که در سایه آرامش روانی خانواده یادگیری رقم بخوره، ولی بیشک این وظیفه والدین از بار مسئولیت رسانه و وزارت آموزش و پرورش برای آموزش خانواده ها کم نمی کنه.
مدیرعامل دومین اپراتور بزرگ ایران گفت با تولید و تأمین 20,000 مودم اینترنت هم‌اکنون مشکل نبود اینترنت در باقی مانده مدارس روستایی کشور که در آن ارتباط مخابراتی وجود دارد برطرف شده است. همکارم جعفر آبادی در این باره از آقای بیژن عباسی پرسید.
درباره اتصال مدارس به اینترنت و به تبع اون هوشمندسازی مدارس بفرمایید که تا الان چه مقدار مدارس رو به سرکوشش دادیم؟
تحریک وزارت ارتباطات امسال پیگیری کرد برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات. نزدیک 20,000 مودم رو ما در شبکه ایرانسل تولید کردیم با کمک پیمانکارا و فکر کنم نزدیک 13,000 تاش رو خود ما وصل کردیم، یعنی 13,000 مدرسه رو در عمدتا مناطق روستایی و یا مناطق شهری که بعضن این اتصال قرار نبود به هر دلیلی، این مودم نصب شد، راه اندازی شد و سرویس اینترنت در اختیار اینا قرار گرفت. ما بقیه مودم ها رو ما هم در اختیار بقیه اپراتورها دادیم، اونها در واقع نصب کردن. چیزی که فکر میکنم وزارت ارتباطات اعلام کرد نزدیک 50,000 تا مدرسه رو تو این فازی که تعریف کرده بود کل اپراتور موبایل و همراه تونستن در متصل کنن.
این یعنی کل مدارس متصل شده یا نه باز هم باقی مونده؟
تقریبا فکر میکنم تو مراکز شهری که همه متصل، تو روستاها اونجایی که شبکه در واقع ارتباطی وجود داره یا اینترنت ثابت هست یا اینترنت موبایل هست این اتفاق افتاده.
بعد این موضوع هوشمندسازی آیا اونم یک فرایند خاص جداگانه از اینه یا نه؟
دو تا بحثیه، بحث اینه که بالاخره تو منطقه اینترنت وجود داشته باشه و بعد مدرسه بتونه وصل شه در قالب یک مودم، که یه تکلیفی بود که با کمک وزارت ارتباطات از جهت اون بحث توسعه روستایی و پروژه USO ما اپراتور انجام دادیم. یه بحث اون مسئله اجتماعی اپراتوراست که ما بیم مدارسی که اینترنت ندارن اینترنت وصل کنیم، در این حال تجهیزات هم اونجا نصب کنیم، که ما تو سیستان بلوچستان تو اطراف چابهار مثلا سال گذشته تعدادی مدرسه روستایی رو اومدیم تجهیز کردیم که توی اونها ما علاوه بر بحث اینترنت تجهیزات هوشمندسازی هم نصب کردیم.
تخفیف 30% خدمات پست پیشتاز برای ارسال محصولات صنایع دستی. مدیر عامل شرکت ملی پست ایران گفت تفاهم‌نامه‌ای با معاونت صنایع دستی کشور در خصوص حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع دستی امضا کردیم که یکی از بخش‌های آن تخفیف 30% خدمات پست پیشتاز برای ارسال محصولات صنایع دستی است. آقای صبحانی فرافزود، شرکت ملی پست ایران این آمادگی را دارد که محصولات صنایع دستی را با قیمتی مناسب در هر نقطه از ایران به دست مصرف کننده برساند.
260 اثر و محوطه تاریخی در مناطق مختلف شهرستان مرودشت در یک ماه اخیر شناسایی شده است. مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید پایان فصل سوم بررسی و تهیه نقشه باستانشناسی شهرستان مرودشت را موفقیت آمیز دانست و گفت تپه، محوطه معدن تاریخی، گورستان و پل‌های تاریخی از جمله آثار شناسایی شده در دشت وسیع و تاریخی مرودشت است. آقای حمید فدایی افزود
تهیه نقشه باستانشناسی یکی از برنامه‌های بزرگ و مهم در پایگاه میراث جهانی تخت جمشید بوده. سابقه این کار از حدود 70 سال قبل برمی‌گرده. کار تکمیلی این
برنامه حدود 3 سال گذشته تا به امروز رقم خورده که در 3 فصل بررسی باستانشناسی که ما مجلدش از پژوهشگری باستانشناسی پژوهشگاه میرفرهنگی کشور گرفتیم، موفق شدیم که شناسایی محوطه های حرایم تخت جمشید رو کامل کنیم. این 3 فصل حفاری که فصل آخرش مربوط به 1 ماه قبل بود، ما مجموعاً موفق شدیم که 850 تا محوطه رو شناسایی بکنیم که فقط 260 تاش مربوط به همین فصل 1 ماهه اخیر بود. و با این تکمیل این بررسی، ما میتونیم نقشه باستانشناسی منطقه مردش رو در مجموعه حرم تخت جمشید در وسعتی که حدوداً 85 هزار هکتار هست میتونیم امروز تهیه بکنیم و این نقشه کمک بگیریم برای حفاظت بهتر از این آثارمون. این آثار که عرض میکنم بیشتر تپه هست، محوطه هست، معدنهای تاریخی هست، گورستانهای تاریخی هست، پلها، پلبندها و کلیه آثاری که بهش به عنوان آثار تاریخی اطلاق میشه. و همچنین علاوه بر حفاظت، مسائل توسعه رو هم در منطقه در واقع تا حدودی مدیریت بکنیم.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
آمار ابتلا به کرونا در کشور نخستین بار از 5000 نفر گذشت. سخنگوی وزارت بهداشت ضمن اعلام این آمار تعداد جانباختگان 24 ساعت گذشته را هم 322 نفر اعلام کرد و گفت 27 استان همچنان در وضع قرمز و 3 استان در وضع هشدار قرار دارند. وزیر بهداشت هم با انتقاد شدید از رعایت نکردن دستورالعمل‌های بهداشتی هشدار داد همه‌گیری عفونی با توصیه و خواهش و التماس جمع نمی‌شود. آقای نمکی از عدم همکاری‌ها گلایه کرد و گفت برای کنترل همه‌گیری کرونا به عزم ملی نیاز است.
بیماری که نه دارو دارد، بیماری که نه واکسن دارد هنوز، فقط راهش پیشگیری است. پیشگیری هم فقط فاصله گذاری. ما مصوب کردیم با 1000 تلاش آقایون در ستاد ملی دیدن چقدر تقاضا کردیم که هر کس ماسک نزد جریمه کنید، شما برید در بیارید. چند نفر رو جریمه کردن؟ گفتیم جاده ببندید، چند تا رو بستن؟ خب این جوری که نمیشه اپیدمی جمع کرد. گفتن هر کس ماسک نزنه با این فشارهایی که آرایش ندن. من کنار خیابون وایسادم تماشا کردم، همین 3-4 روز پیش 40% از آدمایی که تو اتوبوس بودن ماسک نداشتن. کدام یکی از این پروازهای ما هنوز منطبق بر پروتکلن؟
شمار مبتلایان به کرونا از 41 میلیون نفر فراتر رفت. آمریکا به صدر جدول بازگشت. بیشترین شمار مبتلایان به کرونا در 24 ساعت گذشته در جهان با 61 هزار نفر مربوط به آمریکا ثبت شد. با این شمار مبتلا، آمار کرونایی ها در آمریکا به 8 میلیون و 520 هزار تن و تعداد فوتی ها به 226 هزار تن رسید. در انگلیس هم کرونا بار دیگر رکورد زنی کرد و شمار مبتلایان روزانه از 21 هزار نفر فراتر رفت. نخست وزیر انگلیس منچستر، سومین شهر بزرگ این کشور را در بالاترین رده هشدار کرونایی قرار داد و محدودیت‌های بیشتری را بر این شهر اعمال کرد. مقامات ویلز هم یک قرنطینه سراسری 2 هفته‌ای را برای مهار کرونا در این منطقه در دستور کار قرار دادند. در فرانسه هم شیوع گسترده کووید 19 اوضاع را روز به روز در این کشور وخیم‌تر کرده است. همکارم گزارش می‌دهد.
شیوع گسترده آلودگی ویروسی در فرانسه اوضاع بیمارستان‌های این کشور را روز به روز وخیم‌تر کرده است. در 24 ساعت اخیر با افزایش 269 بیمار به بخش مراقبت‌های ویژه، آمار بستری‌ها در این بخش به حدود 2100 نفر رسیده که در 6 ماه اخیر بی سابقه بوده است. با این حال برخی رسانه‌ها به نقل از منابع بیمارستانی در آمار جانباختگان اعلام شده از سوی وزارت بهداشت فرانسه تشکیک کرده و گفتند بیش از 2000 بیمار کرونایی بسیار بدحال هم در بخش آی سی یو به سر می‌برند.
در فرانسه نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی آمار دقیقی از فوتی‌های کرونا نداریم.
این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت هم با تایید گفته‌های مراکز تحقیقاتی فرانسه در خصوص افزایش وحشتناک مرگ و میر ناشی از کرونا در این کشور در صورت جدی نگرفتن اقدامات محدود کننده هشدار داده است.
انیسیتو پاستور فرانسه هشدار داده در صورتی که مقابله با کرونا جدی گرفته نشه آمار فوتی‌ها در این کشور به بالغ از 200,000 نفر خواهد رسید. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
مقامات استونی هم از مردم خواستند برای حفظ جانشان از مسافرت پرهیز کنند. دپارتمان سلامت استونی اعلام کرد هفته آینده تعداد مبتلایان به ویروس کووید 19 با جهش قابل توجهی روبرو خواهد شد.
در استونی آمار موارد ابتلا به کرونا مجدداً در حال افزایش است. مقامات بهداشتی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و توصیه می‌کنند که خانواده‌ها در تعطیلات دو هفته‌ای پیش رو از مسافرت پرهیز کنند. ویروس شناسان معتقدند که مرحله جدیدی از موج دوم شیوع کرونا در استونی در حال شکل گرفتن است. دپارتمان سلامت این جمهوری نیز به نوبه خود اعلام کرده که هفته آینده تعداد مبتلایان به ویروس کووید 19 با جهش قابل توجه روبرو خواهد شد.
در جمهوری 1,800,000 نفری استونی تا کنون 4,127 نفر به بیماری کرونا دچار شده و 69 نفر در اثر این بیماری جان باختند. طی 24 ساعت گذشته 42 نفر به آمار بیماران کرونایی این جمهوری افزوده شد. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه حوضی دریای بالتیک.
نرخ آمار اعلامی روزانه ابتلا به کرونا در ترکیه هم از مرز 2,000 مبتلا در هر شبانه روز گذشت. همکارم گزارش می‌دهد.
آمار روزانه ابتلا به کرونا در ترکیه سیر افزایشی به خود گرفته و همچنان پیش می رود. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، از دو هفته پیش تا امروز نرخ ابتلا به بیش از 2,000 مبتلای جدید در هر شبانه روز افزایش یافته است. هشدار به موج زمستانه و بازگشت محدودیت‌ها و قرنطینه‌های سراسری قوت گرفته و در صورت ادامه این روند، ستاد مقابله با کرونا تصمیم گیری خواهد کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سراسر گیتی
رزمایش مشترک پدافند هوایی سپاه و ارتش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 99 امروز برگزار می شود.
امروز آخرین مهلت ثبت نام برای وام کمک ودیعه مسکن است. مستأجران بدون مسکن دارای اجاره نامه رسمی با کد رهگیری می توانند با مراجعه به سامانه جامع اقدام ملی مسکن برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن ثبت نام کنند. این وام در تهران 50 میلیون، کلان شهرها 30 میلیون و شهرهای کوچک 15 میلیون تومان با نرخ سود 13% و سررسید یک سال است.
به گفته یه سخنگوی صنعت برق کشور، برق مشترکان کم مصرف از فردا اول آبان رایگان محاسبه می شود.
گران فروشان بلیت هواپیما به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی می شوند. وزیر راه و شهرسازی گفت افزایش 155% نرخ بلیت پروازهای داخلی از اواسط مهر اتفاق افتاد که واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت و لغو شد.
مراسم وداع با پیکر پاک و مطهر شهید امر به معروف و نهی از منکر محمد محمدی در معراج شهدای تهران برگزار شد. پیکر این شهید امروز در محل زندگی وی تشییع و سپس در قطعه شهدای بهشت زهرا خاکسپاری می شود.
نماینده دائم ایران در نشست مجازی شورای امنیت سازمان ملل متحد بر مشارکت کشورمان در ترویج صلح و امنیت منطقه و همچنین مالکیت ایران بر جزایر سگانه تأکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان پیروزی مردم و رئیس جمهور منتخب بولیویا در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تبریک گفت.
و لایحه دولت انگلیس برای توافق با اتحادیه اروپا درباره برگزیت با 395 رأی مخالف در مقابل 169 رأی موافق با شکست همراه شد. نمایندگان مخالف گفتند لایحه دولت جانسون نقض صریح برگزیت و حقوق بین الملل است و جایگاه انگلیس را در جهان تضعیف و بی اعتبار می کند.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از نوار شمالی کشور از جمله در استانهای گیلان و مازندران بارش باران و کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی کرده است و هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:49 دقیقه است. سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان با مشروع خبرهای رادیو فرهنگ. روز خوش و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است. این رادیو 24 ساعته برنامه‌های فرهنگی و هنری خود را در قالب‌ها و ساختارهای گوناگون رادیویی پخش می‌کند.
رادیو فرهنگ 4 گروه برنامه‌ساز دارد که گویندگان، تهیه کنندگان و همه برنامه سازان در عرصه این 4 گروه فعالیت می کنند.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای شما،
رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها.
زندگی مزرعه صلح و صفاست، چشمه خوبی هاست. دانه ای گر بنشانی در خاک، حاصلش خرمنی از مهر و وفاست. عشق باید ورزید، مهر باید افشاند.
غزلی بود، ضرب المثلی بود،
اسمت
کیا زنده، کومش اصلی بود، نارالد کلی بود، عاشق تری بود، وی عشق تری بود، بالی درارا می کمو تری بود، ای بود مهره، ای زنم و احساس، ای بیگل خندر، ای بیگل ریوا. Hey!
روان را به آب خرد شسته است، زهی آن که فرهنگ را جسته است، روان را به آب خرد شسته است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
روزتون پر از خوبی، لحظه هاتون پر از آرامش، نگاهتون پر از مهربانی، دوستی هاتون پر از صداقت، رزق و روزیتون پر از برکت و زندگیتون پر از محبت باشه انشالله. به ساعت 8:30 صبح میرسیم. دعوت میکنم شنونده ده ترین باشید.